بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که آخر درس دیروز بنا شد یک تحقیق کوتاهی در مورد نسب ولد حاصل از تلقین داشته باشیم که این وضعیت نسبش چی میشه. البته نسب که میگیم میدونید ما صرف نسبت برامون مهم نیست، اون احکامی که این نسب با خودش میاره، ده ها حکم شرعی که با خودش میاره اونا مهمه. یعنی واقعا یک دفعه میبینید فقیه با ده ها سوال در ارتباط با تلقیح مواجه میشه. بحثم دوستان یه بحث قدیمیه، البته در شکل تلقیح جدیده، اما میدونید بحث نسب در گذشته در زنا مطرح بوده، یا حتی زنایی که از روی اکراه باشه که شبهه بوده اونجا چی بگیم، یا مثلا زنا با بچه باشه اگر البته عایدی داشته باشه، حاصلی داشته باشه، بشه تصور کرد. خلاصه این بحث از قدیم مطرح بوده در مصاحقه که روایت هم داشتیم قبلا مطرح بوده. عرض کنم یه بحث قدیمیه، فکر نکنید فقهای الان فقط درگیرشن. از اون طرف هم دوستان من مایل هستم بشه مثلا در این سه نشستی که داریم امروز و دو روز آینده بتونیم این بحث رو دیگه جمعش کنیم و دیگه حالا نمونه برای بعد از دهه که بحث جدید شروع کنیم. البته نه به این معنی که سر و ترش رو به هم بیاریم، ولی ممکنه مثلا بعضیاشو با تکمیل مطالعات یا اینکه بالاخره به ما مربوط نیست وارد نشیم، یا با نقل اقوال کمتر بشه جمع بین حقین بکنیم. تلاش ما انشاءالله اینه. ببینید دوستان، ما این چند روزی که از این بحث در نظر گرفتیم، این سه روز امروز و فردا و پس فردا، من فکر میکنم یه بحثی باید داشته باشیم راجع به ضابطه نسب شرعی، منات مورد نظر شارع در ارتباط نسبی چیه؟ آیا شارع اصلا تعبد داره؟ مثلا پدر رو خودش یه جور خاصی معنا میکنه، مادر رو همینطور، یا شارع به عرف و لغت واگذار کرده و ما در نصوص دینی و احکام شرعی تعریف خاصی ندیدیم، مثلا همون ذهنیت مردم رو امضا کرده، این مقابل تعبد میشه دیگه. این یه بحث، دوتا هم با همه، چون وقتی ضابطه شرعی شد بگیم دیگه معلوم میشه که تعبدی وجود داره یا نداره. این یک سوال. سوال دوم اینه که اگر گفتیم شارع مقدس تعبد نداره، همون عرف و لغته، خب باید یک سری به عرف و لغت بزنیم. مثلا عرف و لغت به کی میگه پدر؟ آیا به هر کسی میگه پدر؟ مثلا یا فرض کنید پدر بار خاصی داره، صاحب الما مثلا، این باز یه نکته دیگه. ضابطه مادر که مشکل تر از پدره، چون مادر هم تخمک داره هم صاحب شکمه، صاحب رحمه، از او متولد میشه بچه. بعد دوستان جدا از بحث نسب، میدونید بحث احکامه. خب ما اگر یک جا نسب رو پذیرفتیم، آیا دیگه باید تا گاو ماهی بیریم جلو همه احکام یا بعض احکام؟ یا مثلا بگیم باید مورد مورد رو نگاه کرد؟ آیا میتونیم یه اصلی درست کنیم مثلا به نام اصل توسعه، یعنی توسعه احکام مگر خلافش ثابت بشه، یا عکسش، اصل عدم توسعه مگر خلافش ثابت بشه؟ بحث دیگه هم همین بحث خودمونه که حالا اگر فرض کنید از موارد که فقها گفتن خلاص شدیم، بیایم رو تلقیح پیاده کنیم، یعنی بحث تطبیقی داریم. مطابق معمول دوستان در پاسخ به این سوالات ما دو مرحله رو پشت سر میذاریم. یکی تتبع، بالاخره یه مقدار با فضای فقه آشنا بشیم، و بعد میریم سراغ تحقیق و اظهار نظر. در مرحله تتبع من براتون از جواهر انتخاب کردم. جواهر در بحث مساهقه، اونجایی که خانمی مورد مقاربت مرد قرار میگیره، بعد این خانم میره با یه خانم دیگه مساهقه میکنه، حالا یا با خبر میکنه اون خانم یا نمیکنه، بیچاره بی خبر با رحم آلوده به منی مثلا شوهرش میره و با یه خانمی مساهقه میکنه، نتیجه این مساهقه حامل شدن اون طرف میشه. فقها اینجا دوستان بحثی دارن که وضع این بچه چی میشه. حالا یه بحثی دارن دیه چی میشه، پرده بکارت از بین میره چی میشه اگر اون جاری بکر باشه، یه بحثم وضع نسبشه. یه عده اصرار پشت اصرار که این بچه مال صاحب الماه، صاحب جواهر وقتی میخواد مسئله رو مطرح کنه میگه اولا که روایت داره، روایت همون روایت چند روز پیش ها یادتون هست، اومدن خدمت امام حسن علیه السلام سوال کردند و امام نظر به اون روایت داره. ایشون میگه روایت هیچ مشکل هم نداره. البته مشکل که داره، مثلا اونجا اومده بود که زن مساهقه کننده رو رجمش میکنن، خب این فتوا داده نشده، ولی میدونید فقهای ما معمولا قائل به تفکیک حجت حجیتن، یعنی اگر یک فقره روایت مشکل داره به بقیه فقرات لطمه نمیزنه و درست هم از قابل دفاع هم هست. ایشون میگه گذشته از این روایت، خب ما در اینجا خوب دقت کنید، اولا میبینیم این بنده خدا پدر این بچه است، پدر این بچه است، چون از آب او خلق شده. شرعن هم که دلیل نداریم که این رابطه قیچی شده باشه، مثل باب زنا نیست، مساهقه که باعث انتقال اسپرم مرد بشه به رحم یک زن، این بهش نمیگن زنا. پس زنا هم که نیست که دلیل خاص داره، از ماء این مردم که این بچه متولد شده، لغت و عرف هم که به این میگه پدر، خب شارع هم میگه پدر، گوش کردی؟ ولذا میگه این بچه ملحق میشه به این پدر. باش، دلیل نداریم، حرمت نه در مفهوم پدر بودن دخالت داریم، در حکم شرعی، حکمش هم همین داریم بحث میکنیم دیگه. بعد دوستان خودشو منتقل میکنه به کلام ابن ادریس. ابن ادریس باز یادتون باشه قبلا داشتیم حرفش رو، ابن ادریس به دلیل الولد و للفراش معتقده که فقط بچه در صورت نکاح صحیح به پدر ملحق میشه و به مادر، و الا اگر نکاح نباشد مثل همین مصاحقه یا امروز مثل تلقی، الولد و للفراش اینو رد میکنه. خبرم که میدونی ابن ادریس معمولا خبر واحد رو قبول نداره. نمیتونه بگیم پس شما خبر امام حسن رو چه کار میکنی؟ میگه من مبنای اصولی اینه که خبر واحد حجت نیست. اینم داشتیم قبلا. دقت میکنید صاحب جواهر وقتی اینا رو نقل میکنه، مثل کسی که یه دفعه یه چیز تو ذهنش برق میزنه، حتی اینا دارم توضیح میدم ولی صاحب جواهر عادتشه، اصلا همیشه ترازو درست میکنه، موج درست میکنه. شروع میکنه دوستان کلمات ابن ادریس رو تایید کردن. میگه که یه دفعه ما خودمون رو درگیر روایت میکنیم هیچ، ولی اگر غمزه‌ان کنیم از روایت، خب این عرفاً پدرش هست که باشه، با این که پدر شرعی ثابت نمیشه. میدونید پدر شرعی خودش یه حکمه، باید ثابت بشه. ما چه برهانی داریم که هازا عبون لهازا شرعن؟ به صرف این که از آب او خلق شده، نگید روایت بنا شد روایت چی؟ ملاحظه نکنیم دوستان. رضا بر میگرده به این طرف و شروع میکنه این طرف ترازو رو ضعیف کردن و دیگه تقریبا تا آخرم بله پیش میره. میگه بله اگر شبهه بود ما دلیل داشتیم که ولد شبهه به باباش ملحق میشه، اگر زنا بود دلیل داشتیم که ملحق نمیشه. حالا مثل مصاحقه است، مصاحقه که نمیشه گفت شبهه، البته نمیشه گفت زنا، ثبوت نسب شرعاً ثابت نمیشه. من میخوام تیزی شما رو امتحان کنم دوستان، ایشون از اون سوالات ما رو چند تاشو جواب داد؟ بله از اون سوالات چیا رو جواب داد؟ اولا باید بگیم که کدام تحقیقش و کدام موجش. آخه صاحب جواهر چیکار کرد؟ دو تا موج درست کرد. بله بله زمان در نوشته آوردم ایشون دو جواب داده علاوه وجهین مختلفین. اول آمد کفه ترازو رو، نگاه دست من بکنید، کفه ترازو رو اینجوری سنگین کرد که شاره تعبد نداره، همین که بگن لغتن پدر، شرعنم میگیم پدر. اگه شاره تصرف مخواست بکنه باید دلیل بیاره. پس جواب سوال اول اینه که ضابطه نسب همون عرفه و در پدر اینه که از آب او خلقش. سوال دوم رو هم جواب داد، سال دوم اینه که ضابطه پدر بودن. حالا راجع به مادر نه چیزی نداره، ولی راجع به پدر سال جواب داد که از آب پدر اگر باشه کافیه. میخواد در فراش صحیح باشه یا در فراش صحیح نباشه. راجع به احکام هم گوش کنید، راجع به احکام هم الان من تأمل کردم، راجع به این که اگر گفتیم نسب تمام میشه احکامم میاد، بله نه داره که نسب که آمد احکام نسبم میاد. مثلا این بچه از طریق مصاحبه اگر دختر باشه با این بابا محرمه، نفقهشو باید بده. خلاصه رابطه دختری و پدری یا رابطه پسری و پدری فرق نمیکنه، اگر پسر باشه، به قول صاحب جواهر اگر ولد باشه. تعجب کنم از صاحب جواهر، عرب ها به ولد وقتی میگن به فرزند پسر میگن، حتی در برخی از فارس زبان ها وقتی میگن فرزند یعنی پسر، میگه چند تا فرزند داری چند تا دختر داری، یعنی چند تا پسر داری چند تا دختر. دیدم این اصطلاح تو جواهرم اومده. خلاصه اگر ولد باشه به قول جواهر یعنی پسر باشه، خب حکمه، اگرم دختر باشه احکام رو داره. اینم داره، البته بعضی بحثان نداره، مثل همین بحث تلقی. خب معلومه دیگه بحث تلقی رو اصلا صاحب جواهر واردش نشده، یا ضابطه مادری رو من پیدا نکردم. که اصلا صاحب جواهر حتی چون نبوده دم اون زمان، اون زمان هر که صاحب تخمک بوده صاحب بطنم بوده، بذار نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جواهر و امثال جواهر ضابطه مادری رو بگن. خلاصه دوستان این عبارت جواهر که نوشته رو دارید دیگه، شب با دقت مطالعه میکنید، از اون سوالهای ما رو خیلی هاشو جواب داد. البته راجع به تلقی که بحث اصلی ما چی جواهر ساکت، ولی خب از اون مناطاش میشه استفاده کنی ها. مثلا همین که میگه پدر بودن اینی که از آب اون باشه، خب حالا این آب از طریق مصاحبه بره در رحم یک زن یا از طریق آمپول بره، از هر طریق میخواد بره، میشه گفت در آورد، اما بالاخره صراحت نداره. حتی دوستان عبارت جواهر خیلی طولانیه، دارید 413 رو؟ بله بله. حالا شب دیگه با دقت مطالعه کنید. بذارید من رد بشم که چون بنا داریم که یک کمی مختصرتر، یک کمی بیشتر مطالعتون رو طولانی تر بکنید. ببینید این حرفایی که من از جواهر نقل کردم همه مال کجا بود؟ مال باب مصاحقه. و خب دیدی اجمالا با فضای فکر فقها آشنا شدیم که ابن ادریس چی میگه، جواهر چی میگه، دو طرف چی میگن. شبیه این بحث دوستان در باب زنا مطرحه. فقهای ما در کتاب نکاح میدونید معمولا بحث زنا رو مطرح میکنن که بچه متولد از زنا چه حکمی داره. یکی بحث محرمیتشه با زانی و زانیه، بحث ازدواجشه با زانی و زانیه، بحث ارثشه، وضعیت ارث توارث، دیگه نمیدونم چه بحثای جزئی تری. جالبه چرا کشف اللسام یه بحثای جزئی، بحث شهادتشه که آیا به عنوان شهادت اقربا حساب میشه که قبول نباشه، بحث عتقشه، عتقش کجاست، ببینم چقدر آشنا به فقه هستید. میدونید انسان مالک عمودین نمیشه، اگرم مالک عمودین بشه بلافاصله عمودین آزاد میشن. حالا اگر ولد و زنا باباشو خرید، باباش غلام خرید، آیا میتونه بگیم شما مالک عمودینت داری میشه، این بابات بلافاصله آزاد میشه، یا چون رابطه زنا هست میتونه مالک این پدر بشه و این اون مالک عمودین نیست؟ خلاصه دوستان بحث نتقش هزانت که اینو نمیدونم فقها مطرح کردن یا نه، حال اینی که من دیده بودم همونا بود. ببینید مرحوم صاحب جواهر میفرماید که اول از اون مسلمات شروع میکنه، ما هم همینطور، میگه آنچه مسلمه یک نسب صحیح کامل، از این کلمات صحیح کامل از منه، نسب بین ولد و زنا و زانی یا زانیه برقرار نمیشه. این نکته اول، چون شارع این رابطه رو قطع کرده، گفته للآهره الحجر. خب اما رابطه نسب برقرار نشه معناش این نیست که دیگه هیچی. بله مثلا یک بحث محرمیت، زانی با ولد و زنای خودش اگر دختر باشه، زانیه با ولد و زنای خودش اگر اون پسر باشه، و بحث محرمیت. ایشون میفرماید که والا چه عرض کنم، حتی والا چه عرض کنمش علمی میشه. ایشون میگه از یک طرف، ببینید همون ترازو اینجا دو دفعه میاره، بگیم مخلوقون من مائهی، مخلوقون این از آب دهن جن که متولد نشده که از همون آب زانی متولد شده. مخلوقون من ما ایهی، لغت هم که میگه پدرش، بله. شعر هم که مثلا بگیم چیزی خلاف اینو به ما نرسونده، این شما، اینم روایات، اینم آیات، اینم هر چی تو اسلام هست همش ما واردیم دیگه، نداره. خب جری بر لغت شده، بنابراین نسبت محرمیت برقرار میشه. بعدم میفهمید که اینو من فقط نمیگم، کشف اللسان هم فاضل اصفهانی هندی فرموده است و اصلا از کلام کاشف اللسان در میاد که مسئله اجماعیه، مسئله اجماعیه. ولی خب دوستان میدونید که مسئله به اینجا که تمام نمیشه، که باز ما هستیم و همون سوالات زیاد که بین ولد و زنا هست. صاحب جواهر دوستان راجع به بقیه احکام میفرماید که مشکله، شاید از ادله شرعی استفاده کنیم که باید نسب شرعی برقرار بشه تا اون احکام بیاد. مثلا ازدواج با بستگانش، نمیدونم ربیبش، فردا اینا میاد دیگه، همون نفقش چی و چی، ممکنه اونا رو یه مقدار خدشه کنیم و بگیم منساق از ادله اون احکام این است که باید نسب شرعی برقرار بشه. و در زنا چون این نسب از نظر اسلام قیچی شده است، رابطه قطعه، اون احکام هم قهرن پیاده نمیشه. بعدم دوستان دیگه صاحب جواهر دیگه شروع میکنه به برخی از احکام چیز کردن، بعدم دعوت به احتیاط میکنه. احتیاط، میگه اولا احتیاط در قضیه است، که خب کسی این حرفا رو بحث نداره. عرض میکنم دوستان ببینید کلمات جواهر رو، خیلیش هم از کشف اللسامه و ما دیگه حال تو این جزئیات معطل نشیم، تو بحث ما دخالت نداره. نمیشه گفت، یعنی شما بگید که محرمیت اثر نسبه، بله؟ خب بعد چون محرمیت هست، میدونم چی میخواد بگید، از طریق محرمیت بقیه رو کشف کنیم. اینا دربستی که نیست، که مینوبوس نیست که دربست همه رو بزنیم.
بپذیریم این بالاخره حکم شرعی اثر محرمیت، خب مؤثر که رفت اثر هم میره.
اصلا مگه نسب چیه؟ شما، من بخوام با شما بحث کنم، اصلا
علاقه
این فرمه که نگفتم لغت معنا کنیم، یعنی همین، اصلا ممکنه بگیم نسب چیزی غیر از همون احکام نیست و اعتقاد ما که همینه. حالا من اینا نمیخوام خیلی باز کنم، اجازه بدید. اصلا نسب، ببینید، میگیم آقای من دیروز امروز هی دارم تکرار میکنم نسب هست یا نه، بعد احکام نسب، درسته؟ این از استفاده از ادبیات مشهوره، ولی اگر ته دل ما رو بخواد، ما اصلا چیزی به نام نسب نمی فهمیم. همون احکامه که در واقع وجود داره. گوش میکنید؟ و یک اصطلاح عرفی به نام پدر، به نام مادر، اما نه این که بیام اول یه قلمبه‌ای درست کنیم به نام نسب، بعد اینو ذو احکام حساب کنیم و بعد بیام بگیم که اگر یکیش آمد، نشان اینه که همش میاد، یه دربست درست کنیم اون طرف، و یکیش که رفت، همش رفته. اینو نه فقها گفتن نه برهان داره. ولی زای یادتون باشه ما قبلا هفته در نسب این حرفو برای اولین بار من دارم در کلاس میگم، ولی یادتون باشه ما این حرفو قبلا در زوجیت، مثلا ملکیت، یادتون باشه میزنیم دیگه، اونجا میزنیم. ما زوجیت یک قلمبه فرض کنیم که این دارای 10 تا اثره، مثلا زوجیت، که بعد بیان بگیم که اگر یکی از اونا بود نشان اینه که زوجیت هست، پس همه احکام هست.
ظاهر ذوائل مشهانه
این طوریه.
بعضی اصلا
بعضی مشهانه نداره، بعضی اصلا ورود نداره به این بحث که بخواد چیزی بگه. نه ظاهری هم نداره. ایشون میگه نسبیات سب، اصل نسبیات نسب، درست، اما سایر احکام هر کدام باید عدله شدید.
یک چیزی که نیاز به عدله دیدن نداریم، اگه گفته نسبت مقتوعه یعنی این آثار مقتوعه.
الا ینصاب و من دلیلهی ارادت و شرعی من، اینطوری میگه منصاق از عدله اراده شرعی. گویاشون میخواد بگه اون نسبی که همه رو دربست با خودش میاره کدام نسبه؟ نسب انفراشن، انفراشن حلال، حالا به عقد موقت دائم یا نکاح، نباشد اون احکام نمیاد. خب میدونید که سلم نا که اشکالتونم وارد باشه الان خیلی بیجا، این یه چیز مسلمیه، چون ما الان نمیخوایم از جواهر دفاع کنیم، نمیخوایم، نه ما الان داریم مرده میشوریم. بذار من این مرده رو خوب بشورم، حالا شما میگه جهنم میره، خب بشور. ببینید
همین رضاوت که شرط رو داره این بسیاری که از زنا باشه، مثلا خواهد مثلا تو این هم مکنم یه بی پدر مادر، بی پدر یعنی براش حقی قائل نیست، عرف هم خیلی دور از شریعت بینانی شرط عرف کفار. مثلا پدر،
شما خیلی ملکوتی فکر میکنید.
نه من چون که بیشتر خواهید میزوشنم تا زمانی که پدر درستیت نشده
تو فرزانه هیچ حقی نداره. اونا چون قانون رو اصل قرار میدن، قانون اصل قرار میدن، اما در عین حال شما فرض کنید یه کسی نمیخواد قانون نگاه کنه، یعنی عرف
حقی برای قایل نیستن. من تو رو نخواستم، من که مثلا
اون خود طرف بچه‌ای هم که از دستشون در میره، همه
اونا
هم که نشد این یه سری اصطلاحات شوخی رو که طرف میخواد زنش حامله نشه، تمام راهی پیشگیری رو هم بنده خدا میگم من رقانا رحمشم برداشته باز حامله شده. شنید این مارات امکان علمی داره نداره من نمیدونم، شاید دو رحمه بوده مثلا، یا اصلا معده‌اش تولید بچه میکرد. خب اینا که دیگه شما نمیتونید بگید. بسیار خوب، ضمن این که میدونید واژه ها با توجه به عصر تشریع باید معنا بشه، ممکنه مثلا فرض کنید در اروپا، در آمریکا، در آسیا، ما باید اگر هم میخوایم واژه رو معنا کنیم باید ببینیم اصل تشریع چه ذهنیتی داشته. واژه ها خطاب به اون زمان، البته ارتکازات اون زمان هم مهمه، اما شما میخواید نص معنا کنید، آقا آیه رو وقتی میخواید معنا کنید، نصی رو معنا کنید، واژه‌ای رو شارع به کار برد، باید اصطلاح خودشو به کار ببرن. این بحثات اگر در فقه و عرف ببینید به نظرم کمک میکنه، اینجور معطل نمیکنه ما رو. ببینید دوستان، یکی از کسانی که در صحنه ما حضور داره جناب فاضل هندی اصفهانی کاشف اللسان، میدونید جز فقهای مبرز ماست. کشف اللسان کتابی نیست که یک فقیه ازش بی نیاز باشه، و عمده جواهر یا متن کشف اللسامه یا ناظر به کشف اللسامه. من دوستان ایشون رو هم نگاه می کردم، والا چیزی معلومه که این بزرگ قرار نداره، همین ترازو رو ایشون هم درست می کنه در ولد و زنا، و همین والا چه عرض کنمی که صاحب جواهر به یک شکلی داشت ایشون هم داره. لذا در ولد و زنا میگه والا از یک طرف این عبس، لغت هم به این میگه عب، ولذا ملحق بشه. حالا اگر یه جا مثلا استثنایی خورده اونجا رو سلب کنیم، اونجا رو سلب کنیم، اما از اون طرف باز مطرح میکنه که این نسب ملحق نیست، به نسبی نیست واقعا شرعا. از اون طرف عمومات داریم، مثلا عموم آیه قز بسر، بله داشتیم که یغزوزن من افسارهن یا یغزو من افسارهن الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم او دخترهم او خواهرهم او خالتهم مثلا. خب این شک بکنیم به عموم قرض تمسک کنیم، مثلا به زانی بگیم نگاه به دختره نکن، دختری که خودش درست تر و پرداخته از آب اوست، ولی بگیم حرام نگاه بکنیم، یا به مادر زانیه بگیم نگاه به این پسر نکن، با اینکه پسر خودشه عرفاً، ولی بگیم شرعاً رابطه قطع، تمسک کنیم به آیه چی؟ عموم قرض. خب ولی عرض میکنم قرار نداره، بعدم شروع میکنه همین احکام عتق و امثال عتق مطرح کردن. ببینید من هدفم از این مقام اینه که شما یه مقداری با فضای حرف فقها آشنا بشید. همین شما رو یه بار بردم در بحث مصاحقه، دیدید، یه بارم بردم در بحث چی؟ ولد و زنا. ولی خب آنچه مهمه دوستان بحث خودمونه، من اینا رو قصد ندارم الان، شما کتاب نکاح که نمیخونیم، اگر میخواستیم کتاب نکاح بخونیم البته لازم بود کلمه کلمه جواهر و کشف اللسان و اینا رو بیاریم، ادلهش رو بیاریم، اگه نقد نقد کنیم، اگه قبول قبول کنیم. اینها میخوام بگم این وقت به ما اعتراض نکنید بگید این رها شد، ما میخوام فقط با فضای فقه آشنا بشید که در فقه چه خبره. حتی نوشته خیلی بیشتر از حرف منه، الان نزدیک به 2 صفحه رو گفتم، بعد نگاه کنید. دوستان مهم بحث خودمون هست، بحث چی؟ تلقی. در بحث تلقی، حالا همین مقدار 40-50 سالی که فقها مطرح کردن و کتاب نوشتن، آدم واقعا هم اختلاف زیاد میبینه و هم ابهام. احتیاطاً اینه، مصالحه کنن، ظاهراً اینه، اینا حاکی از ابهامی است که برای فقهای معاصر وجود داره. دوستان مدیریت بس اقتضا میکنه که ما تک تکش کنیم، اول قضیه پدر رو حل کنیم که درد سرش کم تره، بعد قضیه مادر، مادرم، مادری که فقط صاحب تخمکه یا فقط صاحب رحمه، چون اگه صاحب هر دو باشه که بحث نداره که. ضمن اینم حواستون باشه تلقی رو در فرض جواز یک بار باید نگاه کنیم، در فرض حرمت یک بار. یعنی اگر قائل به جواز شدیم وضع نسب چی میشه؟ سایر احکام. اگر قائل به حرمت تلقی شدیم وضعیت چی میشه؟ من دوستان نگاه میکردم، برخی رفقام زحمت کشیده بودن، از برخی از مراجع آورده بودن، من تشکر میکنم ازشون، یاد داشتم، من از قبل زیاد داشتم. طیف زیادی از فقها ولد حاصل از تلقیح رو به پدر ملحق میکنن با همه احکامش بدون تأمل، چه تلقی جایز باشد چه تلقی حرام، جمع زیادی از فقها که اینا آدرساش بعد میبینید. خب این خیلی چیز خوبی شد، یه حدی رفتیم جلو دیگه، یه دفعه جمعی از فقهای معاصر گفتن ولد مال صاحب الماهه، تلقی جایز باشد یا نه، از اون شکل اول باشه یا دوم باشه یا سوم، اون صورت ها داشتیم ها، یا اون صورت های فرعی فرق نمی کنه. فقط دوستان دیدم یکی از آقایون گفته اگر تلقی حرام باشه این حکم ولد نامشروع داره. و احکام فرزندی و پدری بین این فرزند و پدر قطع میشه. این حکم ولد نامشروع داره. البته در یکی از مجلدات استفتاءش فرموده رابطه نیست، اما در بعدن فرموده البته خیلی از احکامم بار میشه. که من یه مقدار تعجب کردم، اگر این نامشروع هست و مثلا این طوره، پس این خیلی احکام بار میشه پس کجا؟ حالا آدم بی خبر باشه میگه حتما یه چیزی پشت خفه پشت برش همین هاست دیگه، غیر از اینا خبری نیست. خب این البته دوستان بحث چندانی نداشت، نظر خودمون رو فردا عرض میکنیم. عمد بحث چیه؟ مادره. این خیلی درد سر داره.